صبحانه با خبر.
زنگ ساعت آواز خروس نشانه های صبحگاهی رادیو فرداست در ساعت 7 صبح. ساعت 7 صبح امروز چهارشنبه است 29 شهریور ماه. اینجا رادیو فرداست، صبحانه با خبر رادیو فردا. سلام، صبح تازتون بخیر. صبح 29 شهریور ماهتون بخیر. تابستون تموم شد، برامون از هوای شهرتون بگید، پاییزو حس میکنید یا هنوز شهر تابستانی است؟ سحرخیز کامروا که امروز هم روزتون رو با ما آغاز میکنید، هیچ حواستون هست که امروز میتونه همون روزی باشه که خیلی وقت منتظرش هستید؟ گوش به زنگ باشید برای خوبی های یک روز قشنگ تازه دیگه که پیش روی شماست. من فهیمه خضری‌دری هستم، از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، به شما خوش آمد میگم به این روز تازه. خوش آمدید به 90 دقیقه برنامه زنده که علاوه بر خبر و گفتگو و گزارش و تحلیل، موسیقی هم داره و از فرهنگ و هنر و ورزش هم براتون خواهد گفت. دبیر این برنامه زنده صبحگاهی میرعلی حسینی است. در اتاق فرمان امروز همراه من همکارم علی شیروانی است و مراد ویسی هم به روال هر روز در صبح‌های با خبرهای این چند روز گذشته مسئولیت بروز رسانی آخرین خبرها رو دنبال میکنه. اجازه بدید که آخرین خبرها رو با مراد ویسی مروری بکنیم. باز خواهیم گشت براتون، میگم که در این صبح‌های با خبر همکارانم چه مطالبی براتون آماده کردند. آقای ویسی سلام.
سلام، صبح خیر. وزیران اطلاعات، اقتصاد و نفت همراه با رئیس کل بانک مرکزی امروز چهارشنبه برای نشستی با نمایندگان درباره تحولات اخیر بازار ارز به مجلس شورای اسلامی می روند. خبرگزاری فارس به نقل از عبدالرضا مصری، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، گزارش داده این نشست غیرعلنی خواهد بود. این در حالی است که موسی رضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته از روز پنجشنبه افرادی که ثبت سفارش کردند می توانند ارز را 2% زیر قیمت بازار دریافت کنند. در هفته های اخیر قیمت ارز خارجی در بازار ارز ایران به شدت نوسان داشت و ارزش ریال به میزان قابل توجهی کاهش یافت. اما در حالی که وزیران اطلاعات، اقتصاد و نفت به مجلس می روند، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه امروز به دمشق می رود تا با ولید معلم وزیر خارجه این کشور درباره بحران سوریه دیدار و گفتگو کند. از سوی دیگر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز میگوید نتایج گفتگوی روز سه‌شنبه خود با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، را با وزیران خارجه گروه 5+1 در میان می‌گذارد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر خانم اشتون روز چهارشنبه اعلام کرد در همین ارتباط نشستی در نیویورک به منظور ارزیابی وضعیت موجود برگزار می‌شود. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین این هفته برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواهند بود. محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، در دیدار با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به وی گفته حمایت ایران از حکومت بشار اسد در سوریه مانع از ارتقاء روابط تهران و قاهره شده است. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری مصر در این دیدار تاکید کرده که نمیتواند افکار عمومی کشورش را که علیه دولت بشار اسد است نادیده بگیرد، دولتی که به گفته او علیه مردمش زبانی تند و اعمالی خشونت آمیز به کار میبندد. روابط ایران و مصر از سال 1979 به دستور آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی قطع شد و علارغم سرنگونی حکومت حسنی مبارک در سال 2011 هنوز دو کشور فاقد سفیر در تهران و قاهره هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه خواستار حمایت و حفاظت بیشتر از اتباع و اماکن آمریکا در کشورهای اسلامی شد. بنابر گزارش رویترز رئیس جمهوری آمریکا این تقاضا را پس از یک سری حملات به دیپلمات‌ها و مراکز دیپلماتیک آمریکا به بهانه اعتراض به انتشار ویدیویی توهین‌آمیز درباره پیامبر اسلام عنوان کرد. باراک اوباما ضمن صدور دستور تشدید تدابیر امنیتی در تأسیسات آمریکایی در سراسر جهان ویدیوی منتشر شده درباره پیامبر اسلام را توهین‌آمیز خوانده، اما گفته است این نمیتواند بهانه‌ای برای خشونت باشد.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. حالا با هم بریم ببینیم که در صبحانه با خبر امروز چه خبر هست. روی میز این صبحانه با خبر، خلیج فارس، مین روبی آمریکایی ها و مین ریزی ایران، تنور داغ رقابت های انتخاباتی در آمریکا، میت رامنی باراک اوباما را به مماشات با ایران متهم می کند، طلاق از یک سو، افزایش سن ازدواج از سوی دیگر، مسئولان در ایران به چاره اندیشی نشستند، و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید اصلاح طلبان هم حاکم نشوند مهم نیست، مهم حکومت عقل است. در کنار خبرهای فرهنگ و سینما و ورزش، قطعاتی از موسیقی هم براتون انتخاب کردیم که در همین صبحانه با خبر خواهید شنید. ازتون دعوت میکنم که تا پایان این برنامه زنده ما رو همراهی کنید، صبحتون رو همچنان با صبحانه با خبر ادامه بدید. با وجود افزایش تنش‌ها درباره بحران هسته‌ای ایران و همزمان با رزمایش بزرگ مین روبی آمریکا و متحدانش در خلیج فارس، ایران یک زیردریایی سنگین ساخت روسیه را روز سه‌شنبه در آب‌های خلیج فارس شناور کرد. نیروی دریایی ایران روز دوشنبه هم تمرین پاکسازی، مین ریزی و دفاع از ساحل در دریای خزر را در حضور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام داد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
همزمان با انجام رزمایش دریایی آمریکا و 30 کشور متحدش، ایران روز سه‌شنبه یک زیردریایی و یک ناوشکن خود را در خلیج فارس به آب انداخت. زیردریایی تارق 901 ساخت روسیه و ناوشکن سهند به ادعای خبرگزاری ایرنا ساخت ایران است که هر دو در بندر عباس به آب انداخته شدند. این اقدام ایران به دستور آیت الله خامنه ای رهبر و فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی صورت گرفته که در این حال تاکید کرده است ایران قصد حمله به هیچ کشوری را ندارد. به گزارش رویترز، به نقل از تلویزیون دولتی ایران، زیردریایی تارق یکی از سه زیردریایی سنگین جمهوری اسلامی است که در اوایل دهه 90 میلادی از روسیه خریداری شده است. 4 ماه پیش در ماه مه ایران یکی دیگر از زیردریایی‌های روسیه خود را نیز پس از انجام تعمیراتی به آب انداخت. ایران از سال 1992، 20 سال پیش، اقدام به تلاش برای خودکفایی در زمینه تولید تسلیحاتی کرده و تاکنون چند زیردریایی کوچک تولید کرده است. اقدام ایران در به آب انداختن زیردریایی تارق 901 دو روز پس از آغاز رزمایش عظیم دریایی به رهبری آمریکا با حضور متحدانش در خلیج فارس صورت می‌گیرد که بزرگترین رزمایش در این نوع در تاریخ منطقه محسوب می‌شود. مقام‌های رسمی آمریکا تأکید کرده‌اند که این رزمایش جنبه تدافعی دارد و در ارتباط با هیچ کشور به خصوصی نیست. با این حال به نظر می‌رسد این گونه رزمایش‌های ایالات متحده پاسخی به تهدیدهای ایران طی چند ماه گذشته باشد که ادعا کرده بود تنگه هرمز را خواهد بست. تنگه هرمز یک گذرگاه استراتژیک در منطقه خلیج فارس محسوب می شود که میزان قابل توجهی از نفت مصرفی جهان از آنجا عبور می کند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با محکوم کردن رزمایش دریایی آمریکا و متحدانش حضور نیروهای خارجی را باعث بی‌ثباتی در منطقه خواند. با این حال محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، با اشاره به تدافعی بودن رزمایش مینروبی آمریکا و متحدانش گفت جمهوری اسلامی هیچ رزمایشی در پاسخ به این اقدام تدارک نخواهد دید.
روز دوشنبه ایران در دریای خزر مانور مینریزی اجرا کرد. همان روز روسیه بزرگترین رزمایش خود را که بخشی از آن در ساحل همین دریا انجام می شود را آغاز کرد. همچنین اوایل ماه جاری میلادی ترکمنستان در دریای خزر مانور نظامی برگزار کرد. آذربایجان و قزاقستان هم به طور منظم استعداد نیروهای دریایی خود را افزایش می دهند. در حالی است که 5 کشور ساحلی دریای خزر را دریای صلح می نامند. بشنویم از آنا رایسکایا.
دوشنبه نیروی دریایی ایران در حضور رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا در دریای خزر رزمایش نظامی برگزار کرد که در چهارچوب آن مینریزی، انهدام یگانهای شناور فرضی و تصرف یگانهای شناور دشمن با هدف افزایش آمادگی برای دفاع از سواحل و آبهای ایران تمرین شد. همان روز روسیه مانور بزرگی با عنوان قفقاز 2012 در 4 میدان رزمی شامل سواحل دریای سیاه و دریای خزر با حضور ولادیمیر پوتین آغاز کرد. پوتین، رئیس جمهور و فرمانده کل قوای روسیه، گفت با توجه به معمول شدن به کارگیری زور در روابط بین الملل، روسیه باید نیروهای مسلح خود را در شرایط آمادگی بالای رزمی نگه دارد. روسیه که نیروی دریایی شوروی سابق را تصاحب کرده، در صدد است تا سال 2020 توانمندی دریایی خود در خزر با اعزام 16 ناو جنگی تقویت کند. مسکو به تازگی مجهزترین ناو جنگی خود را به نام داغستان در خدمت یگان نیروی دریایی خزر قرار داد. از سوی دیگر، اوایل سپتامبر ترکمنستان برای نخستین بار یک رزمایش دریایی برگزار کرد که هدف آن مقابله با دشمن فرضی متجاوز به مرزهای این کشور اعلام شد. اشقابات همچنین مصمم است تا سال 2015 مجهزترین پایگاه نظامی دریایی را در خزر تأسیس کند. آذربایجان در حال حاضر در میان 5 کشور ساحلی خزر بیشترین هزینه ها را بابت خرید تجهیزات نظامی از جمله کشتی های مدرن جنگی پرداخت می کند و قزاقستان با وجود این که در رای کمترین مشکل به همسایگان خود است، قصد ندارد از قافله عقب بماند. ایلیا کرامنیک، کارشناس نظامی، می گوید زور آزمایی کشورهای حوزه خزر تا زمانی ادامه خواهد داشت که مذاکرات پیرامون وضعیت حقوقی این دریا ادامه داشته باشد.
Вооружение определенное, хотя и не очень масштабное, на Каспийском море уже идет. Все стороны наращивают свои военные
присутствия. مسابقه تسلیحاتی در خزر در حال افزایش است و تمام کشورهای ساحلی در آن نقش دارند. منابع طبیعی و امکاناتی که با احداث خطوط انتقال نفت و گاز به دست می آید، دعوای حقوقی 5 کشور را پیچیده تر هم کرده است. البته جنگ در خزر به دور از ذهن است و توانمندی نظامی بیشتر یک امتیاز است تا هنگام مذاکره به آن اشاره شود. البته این روند به ویژه از سوی کشورهایی که سیاستشان چندان قابل پیش بینی نیست بسیار نگران کننده است.
به باور کارشناسان، تنش‌ها پیرامون ایران دلیل دیگری است که منطقه را با تهدید بی‌ثباتی روبرو کرده و در تلاش‌های همسایگانش برای افزایش توانایی نظامیشان بی‌تأثیر نبوده. کنستانتین مکیینکا، کارشناس نظامی، نسبت به تحولات منطقه بدبین است.
Общее мнение, что Иран рано или поздно станет тоже объектом всевозможных военно-политических напряжений и неприятностей.
یک نظر رایج دال بر آن است که ایران دیر یا زود به کانون درگیری‌های نظامی سیاسی تبدیل خواهد شد و افزایش تعداد شناورهای جنگی در اختیار همسایگانش طبیعی ترین پیامد این پیشبینی‌های ناگوار است. همکنون درباره مانور نظامی آمریکا و متحدانش در خلیج فارس میشنویم و بعید نیست آنها در خزر نیز به رغم اعتراضهای قطعی روسیه به منظور ایجاد حلقه محاصره به دور ایران اقدام کنند. اوضاع رو به وخامت نهاده و بعید است مشکلات به این سادگی حل شود.
18 نوامبر سال 2010 در باکو رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر تفاهم‌نامه همکاری‌های امنیتی را برای حفظ صلح و عدم استفاده از ظرفیت‌های نظامی در منطقه امضا کردند. اما کارشناسان معتقدند این سند تنها زمانی قابل اجرا خواهد بود که تمامیت ارضی کشورهای همسایه رعایت و حقوقشان به رسمیت شناخته شود. آن رئیسکه رادیو فردا.
خب در این بخش از صبحانه با خبر بار دیگر می‌خوایم کمی دقیق‌تر به مسائل اقتصادی روز ایران بپردازیم. مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر از تحولات چشمگیر در بازار ارز طی روزهای آینده خبر دادند. به این مناسبت می‌خوایم در مورد این تحولات و امکان شکل‌گیری چنین تحولاتی صحبت بکنیم. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا ما رو همراهی می‌کنه در این صبحانه با خبر. آقای خاوند سلام می‌کنم به شما. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
صبح شما بخیر خانم هیدری. سلام میکنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، رسانه‌های داخلی ایران با استناد به حرف‌های مدیران ارشد بانک مرکزی نوشتند که در روزهای آینده بازار ارز ایران موجی از کاهش قیمت رو خواهد دید. همزمان یک نماینده مجلس از یک ضرب العجل سه روزه از طرف مجلس به بانک مرکزی خبر داده برای اینکه بازار ارز و وضعیت بازار ارز رو اصلاح بکنن. آیا قرار هست که واقعا در بازار ارز به این ترتیب اتفاقی بیفته، اتفاق مشخصی بیفته؟
ضرب العجل سه روزه مجلس به بانک مرکزی برای اصلاح بازار ارز، اگر خبرش درست باشه به شوخی بیشتر شباهت داره. هر کسی که با مفاهیم خیلی ابتدایی اقتصادی آشنا باشه میدونه که بازار ارز رو سه روزه نمیشه سامان داد. این کار دست کم به سه سال تغییرات بنیادی هم در سیاست‌های داخلی کشور و هم در روابط بین‌المللیش احتیاج داره، با تکیه بر اصلاحات ریشه‌دار از طرف یک دولت مقتدر و با صلاحیت که بخواد واقعیت‌های ایران و دنیا رو در قرن 21 میلادی قبول بکنه. پایین آوردن نرخ تورم از راه کاهش کسری بودجه، همینطور تنزل نرخ رشد نقدینگی و در همون حال فراهم آوردن شرایط مناسب برای عرضه کالا، اینا در زمره شرایط مقدماتی است برای تثبیت نرخ برابری پول ملی ایران. کشوری که نرخ تورم بالای 20% داره نمیتونه عرض خودش رو ثابت نگه داره، مگر اینکه با اقدامات مصنوعی به خودش و به دنیا دروغ بگه. از طرف دیگه در روابط بین المللی ایران هم باید تحولات عمیق به وجود بیاد تا ایرانی ها بتونن در شرایط عادی با دنیا مراوده داشته باشن و ارز به کشور بیارن. یک چنین تحولاتی با ضرب العجل مجلس یا وعده این یا اون مقام بانک مرکزی امکان پذیر نیست.
خب آقای خاوند، اینجا این سوال به وجود میاد که پس چطور عده زیادی هم در داخل مجلس و هم در جمع ناظران و فعالان اقتصادی همچنان معتقد هستن که بانک مرکزی اگر بخواد میتونه که نرخ دلار رو در بازار ارز دوباره برگردونه به زیر 2000 تومان؟
استدلال اینها بر ذخایر ارزی بانک مرکزی تکیه داره که در حال حاضر از قرار معلوم بین 100 تا 110 میلیارد دلار نوسان میکنه و همینطور بر دریافتی های ارزی ایران که با وجود نصف شدن صادرات نفتی کشور هنوز اونقدر هست که بتونه نوعی حاشیه مانور برای بانک مرکزی به وجود بیاره. در این شرایط بانک مرکزی اگر بخواد میتونه مقادیر زیادی ارز بریزه به بازار و قیمت دلار رو یک بار دیگه برگردونه زیر 2000 تومان یا حتی خیلی پایین تر، ولی این وضعیت فقط چند هفته یا در بهترین حالت چند ماه میتونه دوام بیاره و مقادیر زیادی از ذخایر ارزی بانک مرکزی هم از بین میره تا موقعی که دوباره دلار با شدت بیشتری پروازش رو از سر بگیره و حتی از مرز 3000 تومان هم بگذره. بنابراین این اقدامات جزئی نتیجه نمیده، باید فکر اقدامات اساسی کرد.
آقای خاوند، اقدامات اساسی که در موردش صحبت میکنید شاید چیزی باشه که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ازش حرف زده، گفته که راه اندازی خواهیم کرد فاز جدید پورتال ارزی بانک مرکزی رو و با این کار سوء استفاده از نرخ ارز مرجع یا رسمی متوقف خواهد شد. آیا این اقدام رو شما چاره‌ساز می‌بینید و اساساً منظور آقای بهمنی از این پورتال ارزی بانک مرکزی چیست؟
من فکر نمی‌کنم که این اقدام چاره‌ساز باشه. به گفته مسئولان بانک مرکزی شماری از بازرگان ها با استفاده از ارز رسمی یعنی 1226 تومان برای یک دلار کالا وارد میکنند، بعد همین کالا رو با نرخ دلار 2400 تومانی محاسبه میکنند و در بازار میفروشند و پولای کلانی به جیب میزنند. حالا آقای محمود بهمنی میگه که از طریق این پورتال ارزی میشه نظارت بر واردات کالا رو از اول تا مرحله فروش اون در بازار مصرف پیگیری کرد و جلوی سوء استفاده های ارزی رو گرفت. من شخصا تصور نمی کنم از این مکانیزم کار زیادی بر بیاد. وقتی در کشوری بین دلار با نرخ رسمی یا مرجع و دلار با نرخ بازار آزاد 1200 تومان تفاوت باشه، الزاماً زمینه یک فساد گسترده به وجود میاد که با اینطور نظارت‌های دیوان سالارانه نمیشه جلوی اونها رو گرفت.
خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه ما بودید. با یک صبحانه با خبر دیگر با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما خانم هیدری.
بسیار خوب، در ساعت 7:20 صبح فرصتی هست تا با هم بریم و صدای شما همراهان رادیو فردا رو که با ما تماس میگیرید و برای ما و سایر شنوندگان پیام میگذارید بشنویم. شما با ما تماس گرفتید و درباره نکات مختلفی شنوندگان رادیو فردا اینجا صحبت کردن، همکارانم به دقت صدای شما رو شنیدند و حالا تعدادی از اونها رو آماده پخش داریم که با هم میشنویم.
آقای که نشستی تو صدا و سیما مشکلات ارز و اقتصاد رو گردن مردم میندازین، میگین مردم میرن مسافرت. اولا کی میره؟ ماشین‌های آقای سیستمی که سوارن بریم اینا توتوش در برن کی سواره؟ دوم اون آقایی که 3000 میلیارد تومان و 20 میلیارد تومان در از مملکت بلند میکنه و در میره میره بانک‌های کانادا و آمریکا پر میکنه، ببینم اینا خارج میکنن یا ملت خارج میکنن؟
اگر اسرائیل یه روزی بخواد به ایران حمله بکنه، اگه حمله بکنه کشور متجاوزه، پس در مقابل متجاوز باید هر کشوری که قرار بگیره باید از خودش دفاع کنه. بنابراین سوریه یک پایگاه نظامی خیلی خوب برای ایران خواهد بود اگر دولت سوریه اجازه بده، و از اونجا ما خاک اسرائیل رو بهتر میتونه ایران هدف قرار بده.
رئیس دیوان عالی کشور و عضو خبرگان رهبری در اظهارات اخیر خود دغدغه مجلس خبرگان را به حجابی زنان دانسته است. رأی جدی تأسف است که بازنشسته‌های ما حقوق نمی‌گیرند. کارگران ما بیکارند. جوانان ما معتادند. دختران ما به فحشا کشیده شدند. با دنیا سر جنگ داریم. خواهان محو کشوری از روی زمینیم. خلاصه کلام، یک طالبان هم به تمنایید. با این کوچیکی مغزی شما دارید فقط دو تار موی زنان خارج چشم شما شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روزنامه های چهارشنبه صبح 29 شهریور ماه چاپ تهران رو میخواییم با هم نگاهی بندازیم. همونطور که میستید کنار کیوسک های مطبوعاتی و نگاه میکنید به صفحه اول روزنامه ها، میخواییم با هم نگاهی بکنیم ببینیم که در صفحه اول روزنامه های امروز چه خبر هست. همه اینها یعنی شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگار من همراه ما هست در این صبحانه با خبر. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، بد نیست که از شرق شروع بکنیم و تیتریکی که زده در مورد احتمال مذاکره هسته‌ای در نیویورک.
روزنامه شرق نوشته که معاون وزیر امور خارجه روسیه خبر داده که احتمالاً وزرای خارجه روسیه، آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان قصد دارن مذاکرات هسته‌ای با ایران رو در زمان هفته وزیران در نیویورک برگزار بکنن. گزارش دیگری که در صفحه 1 روزنامه شرق به چشم و مهم هست، بازتاب سخنان فرمانده سپاه پاسداران درباره حضور نیروهای سپاه قدس در سوریه و لبنان هست که روزنامه شرق نوشته که به فاصله 2 روز پس از این اظهارات آقای محمد علی جعفری و واکنش اعتراض آمیز رئیس جمهور لبنان، حالا جمهوری اسلامی حرف خودش رو پس گرفته و دو مقام دولتی در ایران، سفیر جمهوری اسلامی در لبنان و سخنگوی وزارت خارجه گفتن که ما در لبنان و سوریه هیچ حضوری نداریم.
و آقای رفیع‌زاده روزنامه آرمان هم حالا شما به تیتر یکش خواهید پرداخت، ولی یه گزارش جالبی هم در صفحه یک داره، واردات نیم میلیون دلاری بیل به ایران. به نظرم موضوع جالبی است.
روزنامه آرمان خودش تاکید کرده که واردات این محصول عجیب هست و نوشته که بر اساس آمار گمرک ایران در 5 ماهه نخست سال جاری بیش از 500 هزار دلار بیل و بیلچه وارد کشور شده.
بله، و در روزنامه اعتماد عکس یک این روزنامه رو میبینیم در صفحه یک، نیکی کریمی رو نشون میده در کنار عزت الله انتظامی در موزه سینما.
اعتماد خبر داده که در مراسمی با حضور عزت الله انتظامی و محمد حسن پزشک، موزه سینما میزبان جوایز نیکی کریمی شده. تیتر یک این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به طرح مجلس و دولت برای کنترل بحران ارزی و اعتماد نوشته که از پنجشنبه ارز بازرگانان با 2% زیر قیمت ارز آزاد عرضه خواهد شد. یک خبر همین روزنامه درباره صنعت هواپیمایی ایران منتشر کرده و نوشته با قطع پرداخت ارز مرجع شرکت‌های هواپیمایی در ایران بر دوراهی قرار گرفتن که یه طرفش تعطیلی است، یه طرف دیگه هم افزایش 100% قیمت بلیط‌ها.
و روزنامه تهران امروز در صفحه یکش آقای رفیع‌زاده گزارش داده که سن مصرف مشروبات الکلی در ایران به 17 سال کاهش پیدا کرده.
این روزنامه نوشته که کارشناسان از فراگیر شدن مصرف مشروبات الکلی در ایران خبر دادن و سن مصرف مشروبات الکلی هم به 17 سال رسیده و حتی روزنامه تهران امروز تاکید کرده که موج الکلیسم در ایران در راه است.
به پردازیم آقای رفیع‌زاده به روزنامه مغرب که به حال روزنامه جوان و تازه است، اما تیتر یکش اینطور میگه که این روزنامه قرار دیگه منتشر نشه.
البته تیتر یک روزنامه مغرب به خواست سردبیر و مدیر مسئول این روزنامه توجه کرده و از قول اونها نوشته که فردا، یعنی شماره پنجشنبه، این روزنامه منتشر نخواهد شد. یک حرکت اعتراضی هست که در روزنامه مغرب تاکید شده به دلیل فشارهایی که برخی مراکز به نهادهای نظارتی وارد کردن تا روزنامه مغرب رو توقیف بکنن یا از انتشار اون جلوگیری بکنن، به همین دلیل به شکل خودخواستی یک روز تعطیل میکنن.
خب این هم البته روش تازه است در مطبوعات ایران برای بیان این که به حال مطبوعات تحت فشار هستن. پس به این ترتیب مغرب از روز بعد از پنجشنبه، یعنی جمعه که نه، از شنبه دوباره منتشر خواهد شد.
بله، از شنبه منتشر خواهد شد، ولی در سرمقاله‌ای که سردبیر این روزنامه نوشته و نسبت به فشارهایی که بر این روزنامه طی 25 شماره‌ای که از عمر این روزنامه میگذره تصمیم گرفتن که این اعتراض رو انجام بده.
خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همراه ما بودید با نگاهی به صفحه یک روزنامه‌ها در ایران. خب شما میتونید همینطور که صبحانه با خبر رو گوش میکنید در مورد مسائل مختلف درباره این برنامه و برنامه‌های دیگر رادیو فردا، درباره هر چه که خودتون دوست دارید که با شنوندگان رادیو فردا اون رو در میون بگذارید، برای ما اس ام اس هم بفرستید. 2420-603-8740-50 شماره پیامکگیر رادیو فرداست. حالا نوبتمون رسیده که با هم بریم یک قطعه موسیقی گوش کنیم. کاریست از مجموعه کارهای جدید شادمهر عقیلی، اسمم داره یادم میره.
اسمم داره یادم میره چون تو صدام نمی کنی، حالا که عاشقت شدم تو اعتنا نمی کنی. دلتنگ تر میشم ولی نشنیده میگیری منو، هنوز همه حال تو رو از من فقط میپرسن. و با این که با من نیستی دیوونه میشم از غمت، اصلا نمیخوام بشنوم که اشتباه گرفتمت. داشتن تو کوتاه بود اما همونم کم نبود، گذشته بودم از همه، هیچ کس به غیر تو نبود. حقیقت
حقیقتو میدونی و ازم دفاع نمی کنی، کنار تو میمیرم و تو اعتنا نمی کنی، مردم تو رو از چشم من امشب تماشا می کنن، فردا غریبه ها منو پیش تو پیدا می کنن. کاش اتفاقی رد بشی از کوچه های دلخوری، بروم نیارم که چقدر میخوام که از میشم نری، هر بار با شنیدنه صدای تو آروم شدم، حتی واسه یه رفتنت پیش همه محکوم شدم. سلام نمی کنی، حالا که عاشقت شدم تو اعتنا نمی کنی، دلتنگ تر می شم ولی نشنیده می گیری منو، هنوز همه حال تو رو از من فقط می پرسن. و
7:30 صبح روز چهارشنبه است و شما همراه ما هستید با یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا. این بخش دوم صبحانه با خبر امروز هست. اجازه میخوام که مروری بکنیم دوباره بر آخرین خبرها از ایران و جهان با مراد ویسی.
سلام بر شما. بشنوید سرخط خبرها را در 24 ساعت گذشته. وزیران اطلاعات، اقتصاد و نفت همراه با رئیس کل بانک مرکزی امروز چهارشنبه به مجلس شورای اسلامی می روند تا در نشستی غیرعلنی درباره تحولات اخیر بازار ارز شرکت کنند. ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران، می گوید قیمت فولاد پس از نوسانات ارزی اخیر 50% گران شده است. حسین مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تربار استان تهران، نیز گفته در چند روز اخیر قیمت هر کیلو کیسه پلاستیکی از 2500 به 5500 تومان رسیده که این امر باعث افزایش قیمت میوه شده است. محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، در دیدار با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به وی گفته حمایت ایران از حکومت بشار اسد مانع از ارتقاء روابط تهران و قاهره شده است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید نتایج و گفتگوی روز شنبه خود با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را با وزیران خارجه گروه 5+1 در نیویورک در میان میگذارد. باراک اوباما خواستار تأمین امنیت آمریکایی‌ها در کشورهای اسلامی شد. باراک اوباما ضمن انتقاد از ویدیو منتشر شده درباره پیامبر اسلام گفت این امر نمیتواند بهانه‌ای برای خشونت باشد. عربستان سعودی برای جلوگیری از ادامه پخش ویدیوی ضد اسلامی در سایت یوتیوب تلاش میکند.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. اما سخنان میت رامنی، کاندیدای حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در مورد سیاست‌های داخلی و خارجی بازتاب گسترده‌ای داشته و خبرگزاری‌ها همان را به طور مشروع گزارش کردند. آقای رامنی در یک جلسه خصوصی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی انتخاباتی با انتقاد از سیاست‌های رقیب خود باراک اوباما از جمله در مورد ایران مطالبی بیان کرده که جزئیات آن را می‌شنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
میت رامنی، کاندیدای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا، میگوید در صورتی که به این مقام دست یابد، برای جلوگیری از مسلح شدن حکومت ایران به سلاح اتمی و انتقاد آن به سازمانهایی مانند حزب الله، فرمان بمباران تأسیسات هسته‌ای در ایران را صادر خواهد کرد. آقای رامنی همچنین گفته است که صلح در خاورمیانه غیر قابل تصور است و فلسطینی‌ها هیچ گونه اشتیاقی به چنین صلحی ندارند. در مورد رای دهندگان دموکرات آمریکایی نیز کاندیدای جمهوری خواهان برای ورود به کاخ سفید گفته است که نزدیک به نیمی از آنها از مسئولیت‌های فردی برکنارند و بر این باورند که دولت باید به آنها کمک کند و این افراد در انتخابات آینده به باراک اوباما رای خواهند داد. بخشی از ویدیوی سخنان میت رامنی در مورد استراتژی سیاسی نخستین بار روز دوشنبه توسط یک مجله خبری لیبرال به نام مادر جونز انتشار یافت و این نشریه در روز سه‌شنبه بخش‌های دیگری از این ویدیو را منتشر کرد که بیدرنگ موجب واکنش تیم انتخاباتی نامزد جمهوری خواهان شد. در مورد ایران و برخورد وی با دولت جمهوری اسلامی میت رامنی چنین گفت:
اگر من جای دولت ایران بودم یک فناتیک مجنون میگفتم یک کمی مواد شکافتنی و به عبارتی ماده اتمی در اختیار حزب الله قرار دهیم تا آن را به شیکاگو و یا نقطه دیگر منتقل کنند و اگر اشتباهی شد و یا آمریکاییان دست به اقدام زدند میگوییم تا هنگامی که شما کوتاه نیامده اید چرا ما باید از بمب کثیف خود صرف نظر کنیم.
طبق گزارش های خبرگزاری ها آقای رامنی در ادامه گفته است این شرایطی است که ما در حال حاضر داریم، یعنی ایالات متحده می تواند توسط حکومت ایران به باجدهی تهدید شود، بنابراین گزینه دیگری جز جلوگیری از دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای وجود ندارد. کاندیدای حزب جمهوری خواه در رقابت با رئیس جمهوری دموکرات آمریکا به طور کلی جنبه‌های گوناگون سیاست خارجی باراک اوباما را مورد انتقاد قرار داده و آن را ضعیف توصیف کرده است.
به عقیده من سیاست خارجی رئیس جمهوری تا اندازه‌ای بر محور باور و ادراک وی از جذابیت شخصی، فریبندگی و توانایی‌اش در متقاعد ساختن مردم شکل گرفته و آنچنان قانع کننده می نماید که می تواند با افرادی مانند ولادیمیر پوتین، هوگو چاوز یا محمود احمدی نژاد بنشیند و آنها دریابند که ما چه مردمان خوبی هستیم و بنابراین با ما همراه خواهند شد و کارهای بد و زشت را کنار خواهند گذاشت. این یک باور و ادراک فوق‌العاده ساده انگارانه است.
میت رامنی که در یک مجلس خصوصی شام در فلوریدا این مطالب را بیان کرده، در مورد مسئله فلسطین نیز با جانبداری از اسرائیل گفته است که از دیدگاه سیاسی به فلسطینی‌ها به عنوان یک بلوک متحد و واحد نگاه نمی‌کند. او گفته است که فلسطینی‌ها متعهد به نابودی اسرائیل هستند و طالب صلح نیستند، بنابراین به روند صلح باوری ندارد و این مشکل لاینحل باقی خواهد ماند. در واکنش به بازتاب این سخنان و انتقادهای وارده به آن، آقای رامنی در یک کنفرانس مطبوعاتی بیان که درستی ویدیوی سخنرانی خود را زیر سوال ببرد، بر این نکته تأکید کرد که سخنانش را به طور ظریف و در قالب واژگان بهتر بیان نکرده است. شرکت کنندگان در جلسه جمع‌آوری کمک‌های مالی برای مبارزات انتخاباتی کاندیدای جمهوری خواهان هر یک 50,000 دلار برای شرکت در آن جلسه پرداخت کردند. اسوشیتد پرس گزارش داده است که بر اساس یک نظرخواهی مشترک شبکه CBS و روزنامه نیویورک تایمز، 60% رای دهندگان آمریکایی گفتند که اوباما درک بهتری از دشواری‌های آنان دارد، در حالی که تنها 37% به سود میت رامنی نظر دادند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ایران افزایش سن ازدواج و همینطور افزایش طلاق و ساماندهی این وضعیت مدت هاست تبدیل به موضوعی شده که برخی مسئولان درباره آن اظهار نگرانی می کنند. این در حالی است که چند پیش روزنامه جامعه جمع از قول رئیس دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که 8 میلیون جوان برای ازدواج آماده هستند و دولت باید مسئله مسکن و اشتغال آنها را حل کند. آزاده اسدی و گزارشی در همین زمینه.
یک بار دیگر یک مقام مسئول از افزایش آمار طلاق از یک سو و بالا رفتن سن ازدواج از سوی دیگر خبر داده است. این بار وزیر ورزش و جوانان روز سه‌شنبه به خبرنگاران درباره بحث‌های مطرح شده در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان توضیح داد که به گفته او ترویج ازدواج و بررسی برنامه‌های روز و هفته ازدواج از مهم‌ترین موضوعات این جلسه بوده است. به گفته برخی جامعه شناسان سن ازدواج یکی از شاخصه های مهم برای ارزیابی میزان سلامت و بهداشت جسمی و روانی افراد یک جامعه محسوب می شود. بر اساس جدیدترین آمار سازمان ثبت احوال کشور، در 3 ماهه اول سال 91 بیشترین ترکیب ازدواج ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان 25 تا 29 ساله است و زنان 20 تا 24 ساله که تعدادشان به 33147 واقعه میرسد. همچنین در 3 ماهه اول سال 91 بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده دقیقاً در همین گروه سنی زن و مرد است با تعداد 3883 مورد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان مهمترین راهکارها برای تشویق ازدواج بین جوانان را موضوع و معضل مسکن جوانان نامیده که به گفته وی قرار است وزارت راه و شهرسازی اقدامات مثبتی را در این زمینه انجام دهد. از سوی دیگر وزیر ورزش و جوانان به سایت‌های اینترنتی همسرگزینی در ایران اشاره کرده است، سایت‌هایی که مدتی است کارشان رونق گرفته و طبق نوشته برخی از همین وبسایت‌ها سایت اختصاصی همسریابی ازدواج دائم هستند و هیچ گونه فعالیتی در زمینه دوستیابی یا ازدواج موقت و صیغه ندارند. افراد می توانند در این سایت ها با ساختن یک شناسنامه به جستجوی فرد مورد نظر خود بپردازند و از طریق SMS با واسطه این سایت اینترنتی با فرد تماس بگیرند. این سایت ها گاهی از سوی برخی کارشناسان با واکنش منفی روبرو شدند. با وجود اینکه وزیر ورزش و جوانان در سخنان خود به این موضوع اشاره نکرده که این سایت ها می توانند باعث افزایش یا کاهش ازدواج و طلاق شوند، اما تاکید کرده در صدد مذاکره با وزارت ارشاد هستند تا با همکاری دو وزارتخانه مجوز این نوع سایت ها صادر شود. به گفته این وزیر، پیش از این وزارت ارشاد به تنهایی مجوز این سایت ها را صادر می کرده است. با وجود اینکه وزیر ورزش و جوانان از افزایش سن ازدواج در ایران سخن گفته، اما روزنامه تهران امروز روز سه‌شنبه از قول نیره اخوان بی‌طرف نماینده و عضو کمیسیون قضایی مجلس نوشته است، در کشور قانونی برای منع ازدواج کودکان وجود ندارد و منع ازدواج کودکان زیر 10 سال با شرع تضاد دارد و ممکن است کودکی با سن زیر 10 سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسیده باشد. به گفته این نماینده مجلس، اگر کودکی در زیر 10 سال به بلوغ رسیده باشد، مانعی برای ازدواج وی وجود ندارد، اما در حالت عکس آن باید جلوی ازدواج این فرد را گرفت.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
همراه ما در این بخش از صبحانه با خبر، مثل هر روز هر صبحانه با خبر، این بار هم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فرداست. آقای سرکوهی سلام، خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
سلام میکنم به شما، به شنوندگانم همینطور، و خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم و روز روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی سپاسگزارم. آقای سرکوهی، بد نیست که پیگیری بکنیم خبری رو که خودتون در همین صبحانه با خبر در موردش صحبت کردید، که وزیر ارشاد بار دیگر بر تعطیلی خانه سینما تاکید کرده و رئیس هیئت مدیره و سخنگوی خانه سینما در واکنش به تصمیم وزیر ارشاد و اظهار نظر او با اشاره به جلسه سینماگران با رئیس جمهور از احتمال بازگشایی خانه سینما حالا خبر دادند. برنامه رو بد نیست که با این موضوع پرونده جنجالی خانه سینما دوباره آغاز کنیم.
بله، پرونده خانه سینما همونطور که دیروز هم گفتم پرونده ای است که از 7 ماه پیش شروع شده و بسته هم نخواهد شد. وزیر ارشاد یک بار دیگه تاکید کرده بود که این خانه سینما تعطیل بشه، اما در واکنش به این سخنان وزیر ارشاد، آقای فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره و سخنگوی خانه سینما صحبت‌هایی را کرد که بسیار جالب هست. او اشاره کرد به جلسه‌ای که تعدادی از سینماگران ایران به اضافه هیئت مدیره خانه سینما در 21 شهریور ما با رئیس جمهور داشتند. گفته شده بود که سینماگران ایرانی اعتراض کردند به بسته شدن خانه سینما و خواستار اون شدند که این نهاد صنفی بار دیگه بازگشایی بشه. آقای فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره و سخنگوی خانه سینما دیروز گفتش که من فکر می‌کنم مرجعی که این نامه وزیر ارشاد رو در مورد تعطیل خانه سینما منتشر کرده اطلاع نداشته از جلسه‌ای که ما با آقای احمدی نژاد رئیس جمهور داشتیم و از تصمیماتون. و جالب این است که او اشاره کرد که این نامه، یعنی نامه‌ای که وزیر ارشاد دوباره تاکید کرده که خانه سینما باید تعطیل بشه، مهر محرمانه داره و 24 مرداد ماه این نامه امضا شده، و یعنی این قبل از جلسه‌ای بوده که اینا با رئیس جمهور داشتن. اینا 21 شهریور با رئیس جمهور جلسه داشتن. انتقاد کرد و اولا این چه شده که نامه محرمانه وزیر رو منتشر کردن، چون نامه محرمانه طبیعتا باید محرمانه بمانه. در ثانی این نامه قبل از جلسه ما با رئیس جمهور بوده، بعد اون گفتش که ما با رئیس جمهور که صحبت کردیم وضعیت خانه سینما رو مطرح کردیم، خواستار بازگشایی خانه سینما شدیم و رئیس جمهور هم با ما تفاهم کرد و قول داد که مشکلات رو حل بکنه. به هر حال باید منتظر موند و دید که بالاخره این نهاد صنفی سینماگران ایران میتونه بازگشایی بشه یا اینکه تنها نهاد مستقل سینماگران ایران رو میتونن تعطیل بکنن.
برای ما پیگیری خواهیم کرد خبرهای مربوط به خانه سینمای ایران رو در همین برنامه. اما آقای سرکوی خانه عکاسان ایران هم در 25مین پاتوق هنری خودش که از امروز آغاز میشه برنامه‌هایی رو تدارک دیده. برای شنوندگان ما بفهمید که این پاتوق چیست و چه برنامه‌هایی داره.
بله، پاتوق هنری خانه عکاسان ایران از چندی پیش برنامه‌ای رو به عنوان نقش خیال در عکاسی دنبال می‌کنه و امروز قرار است برنامه‌ای با عنوان ردپای خیال در گالری شماره 2 خانه عکاسان برگزار بشه. در این نشست قرار است آقای مرتضی حیدری، آقای رسول اولیازاده و آقای علی آذرنیا کماری درباره تأثیر هنرمندان از خیال و بازتاب اون در هنر صحبت بکنن و نمایشگاه عکس تور فیروزآباد عکاسانی که در این تور شرکت داشتند هم افتتاح خواهد شد.
و سری هم بزنیم به جهان تئاتر. نمایش صبحانه، نهار، شام امروز اجرا میشه. درباره این نمایش بفرمایید برای شنوندگان ما.
بله، نمایش صبحانه نهار شام رو آقای حسین قره نوشته و آقای محمد رضا رستمی کارگردانی کرده. این نمایش در 4مین جشنواره امید در بستر این جشنواره اجرا میشه، در 2 نوبت امروز اجرا خواهد شد در کانون آموزش‌های هنری استاد سمندریان. نمایش داستان یک زوج هست که در فاصله صبحانه و نهار و شام اتفاقاتی براشون میفته که کارگردان کوشیده است که از این یک برداشت سمبولیک بکنه و این اتفاقات رو بر صحنه نشون بده.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه ما بودید با این صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب، از جهان فرهنگ و هنر میریم به جهان ورزش، این بار با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امروز بازی‌های رفت مرحله 1/4 خود را آغاز می‌کند. سپاهان اصفهان نماینده ایران میزبان تیم الاهلی عربستان خواهد بود. سپاهان در دور مقدماتی 2 بار با الاهلی روبرو شده که در اصفهان 2-1 مسابقه را برده و در عربستان 1-1 مساوی کرده. اما امید ابراهیمی، بازیکن تیم سپاهان، معتقد است نباید به نتایج آن بازی‌ها مقابل الاهلی دل خوش کرد و باید با تمرکز لازم امشب به دیدار این تیم رفت.
ما نباید گلون بازی مقدماتی رو بخوریم. مرحله حساسی برقرار کنم، باید بهترین بازی رو انجام بدیم، کمترین اشتباه رو بکنیم، تمرکز لازم رو داشته باشیم که بتونیم نتیجه خیلی خوب بگیریم.
سپاهان در مرحله 1/8 مسابقات نیز استقلال را حذف کرده تا تنها نماینده ایران در لیگ آسیایی باشد. مسابقه سپاهان با الاهلی امشب ساعت 20:30 در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز می شود. تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات بسکتبال کاپ آسیا با پیروزی 71-65 مقابل ژاپن میزبان مسابقات به مرحله 1/4 نهایی بازی ها راه یافت. ایران در این مرحله فردا با ازبکستان روبروست. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران در اصفهان در یک دیدار دوستانه مقابل روسیه 3-3 مساوی کرد. این دومین دیدار این دو تیم بود. روسیه در دیدار قبلی خود در برابر تیم ایران 2-1 پیروز شده بود. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب بازی‌های گروهی خود را آغاز کرد و در 4 گروه 8 مسابقه برگزار شد. در گروه 1 FC پورتو از پرتغال میزبان خود دینامو زاگرب را 2-0 شکست داد و پاریس سن ژرمن در پاریس 4-1 از صد دینامو کیف اوکراین گذشت. اما تیم دیگر فرانسوی مونپلیه در جنوب فرانسه از پس تیم انگلیسی آرسنال در گروه 2 بر نیامد. آرسنال که تا دقیقه 16 بازی را 1-0 باخته بود، ظرف 2 دقیقه 2 گل زد و 2-1 بازی را برد. گل پیروزی توسط جوینیو، بازیکن عهد ساحل آج تیم آرسنال. جنکینسون، جوینیو! آرسنال have cracked back in some style. 2 goals in a couple of minutes and they've turned it around. تیم شالکه آلمان هم با همین نتیجه، یعنی 2-1 در آتن، اولمپیاکو یونان را شکست داد. در گروه 3 دیشب آسه میلان ایتالیا نیز از جمله میزبانانی بود که پیروزی نداشت. میلان در برابر آندرلخت بلژیک بدون گل متوقف گشت، ولی مالاگای اسپانیا در خانه با 3 گل سن پترزبورگ روسیه را بدرقه کرد. در گروه 4 تیم دیگر اسپانیایی رئال مادرید در برابر 70,000 تماشاگر خودی در مادرید در مقابل تیم منچستر سیتی انگلیس با گل دقیقه 90 کریستیانو رونالدو بازی را 3-2 برد.
رونالدو گلاسو و پر فین رونالدو تین اریو مادرید رسالو.
در همین گروه دورتموند آلمان در شهر دورتموند با 1-1 از صد آیاکس آمستردام گذشت. بازی های 4 گروه دیگر لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا امشب برگزار می شود. و در آخرین جدول رده‌بندی تنیس بازان جهان روجر فدرر سوئیسی با 11805 امتیاز بهترین بازیکن جهان است. نوواک ژوکوویچ سرب با اختلاف 1335 امتیاز در مکان دوم قرار دارد و اندی ماری بریتانیایی با اختلاف بیش از 3000 امتیاز سوم است.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا، با خبرها از جهان ورزش که با هم شنیدیم. اما تکرار میکنم براتون شماره پیامگیر رادیو فردا رو 2042-02-21-12-21-12 میتونید تماس بگیرید با ما و نظر خودتون رو درباره برنامه و مسائل خبری با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بریم با هم ببینیم که علی ناظمی از جهان موسیقی برامون چه آماده کرده.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. امروز رو با خبری از خبرسازترین چهره سال گذشته در موسیقی جهان شروع میکنم. ادل، خواننده جوان انگلیسی، او تایید کرده که قراره برای فیلم جدید جیمز باند آهنگی بسازه. این دختر 24 ساله با اینکه الان بار داره گفته که قسمت‌هایی از این آهنگ رو حتی ضبط کرده. پیشتر طرفداران فیلم های جیمز باند نشون داده بودن که بیشتر از همه در بین هنرمندان دوست دارن ادل آهنگی برای فیلم جدید باند بخونه. ادل سال گذشته رکوردهای مختلفی رو پشت سر هم شکست. او نه فقط از نظر تجاری بسیار موفق بود و آثارش به شکلی خیره کننده به فروش میرفت که سال گذشته جوایز مختلف هنری رو به خودش اختصاص داد. از جمله تبدیل به زنی شد که بیشترین جایزه گرمی، این معتبرترین جایزه صنعت موسیقی جهان رو در یک شب به دست آورده. یک گروه اسطوره‌ای بعد از حدود 30 سال قرار آثاری تازه رو منتشر کنه. گروه ثین لیزی، یک گروه راک ایرلندی که موقعی که فعال بود سبکای مختلفی رو از جمله موسیقی محلی ایرلند رو با راک به هم آمیخته بود و یک موسیقی منحصر به فرد و تاثیرگذاری رو ارائه می‌کرد. گروه ثین لیزی بعداً تبدیل به گروهی الهام بخش برای نسل‌های بعدی و هنرمندان موسیقی راک مستقل شد. به این ترتیب مردانی که با آهنگ پسران به شهر برگشتند معروف شدند، حالا قراره در دهه هفتم زندگی خودشون به موسیقی برگردند. Shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. امروز چند اتفاق مهم موسیقیایی در چند شهر ایران میافته.
به غیر از این که در کرمانشاه جشنواره موسیقی مقاومت دومین روز خودش رو برگزار میکنه، در کیش مراسم بزرگ داشتی برای ناصر عبداللهی برگزار میشه. جزئیاتی از این برنامه پیش از آغازش منتشر نشده تا به ادعای برگزار کنندگان قرار همه غافل گیر شن. فقط اونها توضیح دادن مراسم قرار باشکوه باشه تا یادآور این خواننده درگذشته هرمزگانی باشه. ناصر عبداللهی خواننده‌ای بود که در میانه‌های دهه 70 کارش رو آغاز کرد و خیلی زود با آهنگی مثل ناصریا معروف شد. اما او آذر ماه 6 سال پیش و وقتی فقط 36 ساله بود به شکلی مرموز درگذشت. با هم به قسمتی از آهنگ منو ببخش از آلبوم ماندگار با صدای ناصر عبداللهی گوش میدیم. و به غیر از اون قرار اتفاقی بیفته که خیلی ها سالها براش انتظار میکشیدن. شهرام شعرباف بنیانگذار گروه اوهام امروز اجراهاش رو در برج آزادی تهران شروع میکنه. گروه اوهام گروهی بوده که در انتهای دهه 70 چک گرفته. یکی از پیشگامان موسیقی راک مستقل ایرانی اینجور که بعضی ها اون رو راک زیر زمینی میخونن بوده. گروهی بوده که خیلی ها اون رو برای نسل های بعدی موسیقی راک مستقل الهام بخش میدونن. با این حال بعضی ها هم به درستی اشاره میکنن که اولین آلبوم گروه کپی یا بازسازی آهنگ های گروه های مختلف غربی از جمله گروه کالکتیو سول بوده و فقط تنها تلاش گروه این بوده که اشعار رو به زبان فارسی خونده. به هر حال اون آلبوم با اینکه مجوز نداشت و این انتقاد بهش وارده، آلبومی موفق بود و در ایران دست به دست خیلی ها چرخید. البته گروه دو آلبوم دیگر رو هم منتشر کرده، آلبوم آلوده و یک ریمیکس از آهنگهای قبلی. اما هیچ وقت در طول این سالها مجوز اجرا یا پخش آلبوم رو نداشته. همین تابستون هم قرار بود اوهام در تهران به روی صحنه بره، اما در روز اجرا این کنسرت لغو شد. به آهنگ درویش از اولین آلبوم اوهام گوش میدیم.
بیساز که یارم به سلامت باز آید و به رهانتم از بند ملامت. ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت. از شهرتم راه ببستن آن خال و خط و زلف و روح و حارز اقامت. یه در دست تو هم مرحمتی کن فردا که شبم خواب خسود عشقان دامت. درویش مکن داله زشم شیره افاد این طایفه از مرشت سدارت مرشت سدارت. زنی هستش ما با کلک داری سفن خیر سلامت. من از جور و جفای تو بنالم بیداد لطیفان همه لطفست و کرامت.